أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية بصحت مقدس حضرت أبا عبد الله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرما. اللهم صل على محمد و آل. ما در شبهای محترم و مبارک دهه اول گفتگوی راجع به بحث توسل و ضرورتش داشتیم. که دو نکته پیش آمده بود که بنده ضرورت دیدم این رو در فرمایشاتی که دوستان داشتن بیان کنم. بعضی از سروران نقدی داشتن مبتنی بر این که مباحث یه مقدار سنگینه و ممکنه قابل استفاده نباشه. حالا بنده خیلی بلد نیستم، ولی یه ذره داستان و حرفای حکایتی یه ذره بلد هستیم که مجلس گرم کنیم. اما از زمانی که جلسه ای را شروع کردیم، همون سال شاید در 15-20 سال پیش، عهد ما با خداوند این بوده که مطالبی که تکرار مکررات و صرفا یه تفننی باشه نگیم، چون اعتقاد ما اینه که مجلس حضرت ابا عبدالله و منبر رسول الله اصلا جای حرف علمی زدنه. اینجا گفته نشه دیگه کجا میخواد گفته بشه؟ اونایی که به طور فنی و علمی و دقیق مباحث را پیگیری میکنن چند نفرن؟ چند تا از ماها مثلا یه دور المیزان خوندیم؟ نمیخونیم که. برای بعضی از ماها ممکنه تنها جای گفتگوی از معارف منحصر باشه به همین محافل، تنها جای کسب معرفت همینا باشه. اگر همین مجرا هم با حرفهای که صد بار شنیده شده و گفته شده پر بشه، خب پس کی ارتقا؟ کی انسان بناس بالا بره؟ کی به امر تعالی و علو پیدا کنید بیایید بالا عمل کنه؟ بعضی از دوستان خوب محفل خوب زیاده تو شهر، اگه واقعا کسی میبینه که قابل استفاده نیست این جلسه براش و وقتش اونطور که باید بهره نمیده بهش، جلسات بهتر الحمدلله افراد خدوم با تقوا، خوش صحبت، خوش مجلس زیادن، کم نیستن. بنده روی تفننی یا روی همینطور تاس ریختنی یا برای خدا میدانه مثلا مشهور شدن به این پربار بودنی جلسات رو به این کیفیت، حالا چیزی هم نیست ولی همین که گفته میشه از طرف دوستان، تنظیم نکردم، رسالت خودم دیدم، وظیفه خودم دیدم که وقتی که در یک ساعت آدم وقت میگیره به اندازه یه ساعت حداقل وقت جایگزین بکنه، کم فروشی نشه. گاهی وقتا یکی یک ساعت صحبت میکنه آخرش دو دقیقه مطلب ممکنه بگه مخاطبش بده، کم فروشه دیگه. البته ما مدعی نیستیم که کم فروش نیستیم، سعی کردیم نباشیم. یه وقتی از یکی از بزرگان، حالا یادم نیست، شاید مرحوم، شاید حضرت آیت الله حسن زاده می‌فرمودند که تا کی ماهی مطلب نگیم؟ خب مخاطب یکم باید تلاش کنه بیاد بالا. یه وقتی ایشون یادم توی یک مجلسی، بنده نبودم اونجا، صحبتشون شنیدم، اصلا متأثر شدن، گفتن وای به حال من و شما، من پیر شدم شما هم پیر شدین، هنوز باید بگم دزدی نکن، بر ناموس دیگران نگاه نکن، چه میدونم دروغ نگو، دست و جیب کسی نکن، و اینا رو که تو 5 سالگی به من و شما گفتن. بچه جون به مال کسی دست ندم، اون اسباب بازی مال اونه، بد اخلاقی نکن، حرف زشت نزن. تو 70 سالگی هم باید همینا گفته بشه؟ از مشکلات جلسات و آفات محافل و هیئات یکیش مخاطب محوری در دوست زیاد بیان، و این خودش یکی از مواردیه که نشان میده که اخلاص نیست. پر بشن. الحمدلله جلسه 2000 نفر آمده. و گویی اگر کم بیان دیگه محفل پذیرفته نشد. ما باید تلاش کنیم که خب مردم رو دعوت کنیم، اما کسی که واقع به واقع میگه که صاحب مجلس مثلا حضرت زهراست یا آقای امام زمان هستن، شما بینی و بین الله فرض کنید این گوشه مجلس امام زمان نشسته، دیگه اصلا توجه دارید مردم چی کیان، چند نفرن، چی کار میکنن؟ شما میدید دروغ میگیم دیگه. اگر کسی به صاحب مجلس نگاه کنه و واقعا این باور رو داشته باشه دیگه کار نداره. کم من زیادن، مجلس گرم شد نشد، سرد شد، وظیفه خودش انجام میده. وقتی که به مخاطب و کثرت نگاه کرده میشه برنامه های تلویزیون، تلویزیون برنامه‌هاشو چجوری تنظیم میکنه؟ اینو مزاق مردم، به کدوم برنامه بیشتر رأی میدن تو همون فاز میبره برنامه. دیگه کار نداره به تربیت مردم که چی براشون لازمه، دیگه کار نداره، چی خوششون میاد کار داره، به چی جذب میشن کار داره. انبیا بلد نبودن این کار رو بکنن؟ نمیدونستن روانشناسی چیه؟ به آنچه لازم است انسان موظف شرعاً بپردازه، نه به آنچه دیگران خوششون میاد. از قدم مجالس خوب مطلوب اینا کم نیستش که. این یک. ببینید همین مسئله که عرض کردم نکات زیاد دیگه ای هم داره. اگر کسی واقعا خالص برای خدا بخواد صحبت کنه، روزه بخونه، حالا خیلی وقتا توجه نیست، یعنی متوجه نیستن افراد، و الا بعضی از روایات به این طریق بیان شده که هیچ مؤمنی مثلا انا قتیل العبرات ولا یذکرنی مؤمنان الا استعبر، هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر اینکه اشک می ریزد. اینو خوب دقت کردین چی شد معناش؟ نفرمود مؤمنی مصائب مرا نمی شنود و یاد نمی کند، مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر اینکه متأثر میشه. و اینکه آدم محتاج باشه که حتما گودی قتلگاه را گفتگو کنن تا عشق بریزه، نشان دهنده قساوت قلب و ضعف ایمانه. تا پایان عمر آقا امام سجاد علیه السلام و بقیه اهل البیت هم همینطور بودن. لا یوزع عنده طعام ولا شراب الا استعبر. ما فقط یه آب که میخوریم یا یادی میکنیم اساس تعبد. در بعد میفهمد آقا امام سجاد علیه السلام و سایر اهل بیت هم اینطوری بودن، هیچ وقت غذایی نمیخوردن مگر گریه میکرد. آقا حضرت عبدالله گشنه هم بودن، تشنه و گرسنه شهید شدن. اونی که حضور داره، حضور قلب داره، رابطه داره، اتصال داره، توسلی پیدا کرده، ارتباطی با امام پیدا کرده، دیگه لازم نیست خیلی براش روزه بخونن. خدا رحمت کنه مرحوم حاج هادی آقای ابهری از شاگردان مرحوم آقای انصاری بوده. خیلی ارادت داشت به اهل بیت. اینا طبیعیه ها، ما ها غیر طبیعی است. یکی از رفقای ما میگفتش که یه بار رفته در مغازه چیزی بخره، بعد وقتی که این مثلا برنجی بوده چیزی بوده، شاید هم نقل کرده باشم قبلا، این صاحب مغازه به شاگردش گفت علی اکبر بیاین برو از انبار مثلا اون برنجی بردار بیار. تا این گفت علی اکبر بیا، این گفت علی اکبر. نزدیک نیم ساعت هم حال خودش منقلب بود، صاحب مغازه، دیگران، شاگردا، مشتری ها، همه رو منقلب کرد. تجربه میدید؟ اما شما وقتی که توجه داشته باشین که صاحب از اینجا هست، دیگه لازم نیست. بعضی از بنده چند سال تو این روزهای عاشورا مقتل خوندم، هیچ وقت به خودم اجازه ندادم از یه حدی جلوتر برم، چون بعضی از قسمت‌های روزه‌ها علاوه بر مصیبت جسارته. بذارید من سربسته یک صحبتی بکنم و رد شم. فرض کنید یک نفر، پدر شما مثلا گرفتار یه عده داعشی شده، پدر بنده مثلا، بعد کشتنش، بعدم برای که خوب تحقیر و مثلا جسارت و اهانت بکنن، خوردش کنن، به ذلت بکشوننش، با آمدن گفتن همه بیاین مثلا رو دهنش لغت بزنی، دندوناش اینجوری بشکن، شما خوشتون میاد یک نفر اون صحنه ها رو براتون یادآوری کنه؟ درسته؟ این ادبه؟ یه آدم برای خودش میخواد بدونه تا حقایق را بفهمه، یه وقتی آدم میخواد مجلس گرم کنه، جسارتی که شده ذکرش برای کسی که از ذکرش حال آدم بد میکنه، چرا باید بگی آدم؟ حالا البته ممکنه که توجیه داشته باشه برای گفتنش دیگه بوده، ولی ما مصیبت همراه با جسارت که شده و خواستن ذلت ایجاد کنن برای اهل بیت رو آدم اگر واقعا چون عبادت میخواد بکنه دیگه، میخواد صحبت کنه، میخواد عبادت کنه، باید این واقعا قصد خدا داره میگه یا قصد این داره که مردم بسوزن و اشک ها بریزه و گریه ها بالا بره، صدا زیاد بشه و مجلس عالی بشه. اگه این باشه که بگذاریم، حالا این رو در حاشیه مطلب عرض کردم. به هر صورت این نکته هست، ما یه همچی عهدی داریم، چون فکر میکنیم که تنها جایی که باید مطالبی که باید به گوش برسه همین محفل‌های عمومیه دیگه، چون عموم مردم به کلاس‌های تخصصی معرفتی که نمیرن. یک، از طرفی از فراگیری مطالب عمیق هم معاف نشدن که، همش در سطح ماندن که کار وجیهی نیست دیگه، یه حرفی را همش شنیدن، همون رو تکرار کردن. میزان رشد مد و شما به میزان معرفتیه که داریم دیگه، معرفتی که از خداوند، اهل بیت، قرآن، دین، ملائک، نظام هستی، اینا داریم. میزان رشدمون بین اندازه است و اصلا کارهای خیری هم که میکنیم تابعی است از این میزان معرفت. اینو بارها مثال زدم، حضرت امیر یه ضربش چند ثانیه طول کشید؟ یک ثانیه زد تمام. این چجوری شد افضل من عبادت الثقلین؟ از این ضربه ها مگه کم زدن؟ خیلی زدن که، ولی ضربه علوی با اون سطح از اخلاص، با اون سطح از فهم حق، شهود خداوند، اونو کسی نداره. وگرنه ضربه شمشیر بالا آوردن و پایین آزدن که خیلی ها دارن که، گرچه همون شمشیر ظاهری علوی هم کسی نداره، ولی بالاخره افضل من عبادت ثقلین شدن روح عبادت به نیتشه، یعنی حالی که در عبادت داره. اینا عرض کردم که روشن باشه فضای ما اینه. از این به بعد هم دوستان تو تبلیغات باید بگن که مجلس جذاب نیست، کسانی که برای جذابیت تشریف میارن تشریف نیارن. یه نکته دیگه ای هم عرض کنم اگه برسیم وارد بحث تفکر بشیم. اونجا ما عرض کردیم که این آیه 57 سوره اسراء که بعداً دوستان مراجعه میکنن، اون برخلاف تفاسیر که ذکر شده، اینا عموم افراد نیستن، بت‌ها نیستن، عدلش هم گفتیم. در بعضی از متون و منابع اهل تسنن داره که اینا جنیانی بودن که می پرستیدنشون این کفار. خود جنیا وقتی که اسلام بهشون رسید مسلمان شدن، ولی این کفار همونطور به رویه خودشون ادامه دادن. این توضیحش رو اونجا دادیم که اینها خیلی نمیتونه مقصود اون آیه باشه، گرچه محال نیست، منتها به نظرم رسیده که این روایاتی که اینا درست کردن که هم در صحیح مسلم هست هم در صحیح بخاری، روایاتی که ساختن و ممکن البته پایه صحیحی هم بعضیش داشته باشه، همینجا نکته رو بگم. ببینید رفقا، تحریف و شبهه اونیه که میخواد شما رو به اشتباه بندازه دیگه. بنابراین هیچ وقت فردی که میخواد تحریف کنه و میخواد شبهه بسازه نمیاد یه چیزی بگه که آدم شاخ در بیاره از تعجب، یه چیزی میگه که به واقع چی باشه؟ نزدیک باشه. اصلا خود کلمه تحریف هم یعنی همین، یعنی به کنار کشوندن، نه کلن تو دره انداختن. حرف یعنی کناره در مقابل وسط. بنابراین فرد محرف طوری تحریف میکنه که یه بخشی از واقعیت هست بخشی نیست. مثال بزنم، یه وقتی نمیدونم چند روز پیشم گفتگو شد با یه سال یه جا دینشناسی تطبیقی درس میگفتیم، مقایسه تورات و انجیل و قرآن و وداها و اوستا، ادیان هندی، بودایی و زرتشتی، مسیحی، یهودی و اسلام، البته نه همش، کتابهای اینها. البته تو بعضی از این کتاب‌ها واقعاً مطالب عمیق و دقیق و خوبی هست، مثلا اون اوپانیشادها که جزء متون هندیه، حرفای خیلی عالی توش داره. مرحوم علامه طباطبایی این کتاب رو با هنری کوربن، محقق مستشرق فرانسوی، جلساتی داشتن و این کتاب رو می‌خوندن و می‌فهمیدن خیلی مطالب ناب عرفانی تو این کتاب هست، که خود این مطلب نشون میده که اون ادیان یک ریشه‌ای در حق و حقیقت داشته بعداً منحرف شده. حالا این بزرگانشون مثل بودا و امثال اینها موحد بودن، بعداً به اسم اونا تثلیث و مثل تثلیث حضرت عیسی که موحد بوده، تثلیث رو به اسم حضرت عیسی، مرام حضرت عیسی بستن، به اسم اونا شرک درست کردن، یا اونا مشرک بودن، قبلیاشون موحد بودن، هر دوتاش ممکن، نمیدونیم. به هر صورت تو اینها حرفای درست زیاد هست، همونطور که در تورات و انجیل حرف درست هست، پیدا میشه. حالا میخواستم این عرض کنم، در اون بحثای تطبیقی که با قرآن انجام میدادیم بعضش نزدیک بود به قرآن، چه تو تورات چه تو انجیل چه تو سایر متون مقدس. متون مقدس 46 کتابه یا 39 کتاب، یعنی عهد عتیق 46 یا 39 کتابه، به اختلافی که بین پروتستان و کاتولیکا هستش. اون بعضیشون میگن 46 کتاب، بعضی میگن 39 کتاب. عهد جدید هم که 4 تاش انجیل ها باشه 23 کتابه، که 4 تاش انجیله، 19 تاش هم کتابای دیگه. اون وقت مثلا من یه مثال بزنم برای شما از تحریف. مثلا در تورات همون قسمت اولش هست کتاب آفرینش، سفر تکوین. سفر یعنی کتاب، جمعش هم میشه اسفار، اسفار اربعه. اسفار هم جمع سفره هم جمع سفره. اسفار خمسه به کتاب گفتم اربعه، ببخشید، اسفار خمسه یعنی کتاب‌های پنجگانه، منظور 5 تا کتاب توراته. تورات خودش 5 تا کتاب شده مثلا، کتاب اولش کتاب تکوین یا کتاب آفرینش یا سفر پیدایش. بعد تو این سفر تکوین ابتدا از خلقت کل این آسمان ها شروع میکنه که هیچی نبود، بعد خداوند چجوری خلق کرد، بادها رو چجوری کرات رو آفرید، بعد چی. وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه که خیلی مطالب پرتی داره، از طرفی میبینه که یه چیزایش نزدیک به آنچه توی آیات و روایات ما هست. مثال بزنم، مثلا اونجا میگه که خداوند خلقت رو از روز یک شنبه شروع کرد، مثلا روز یک شنبه این چیزا رو خلق کرد، مثلا خورشید رو خلق کرد، چی رو خلق کرد. حالا یادم نیست دقیقا، بعدا مراجعه کنیم. دوشنبه اینا رو خلق کرد، سه شنبه اینجوری شد، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه تمام شد، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شش روز شد. بعد حالا روز هفتم، البته اینم بگم تورات ها خصوصا این ترجمه های فارسیش تغییرات زیاد داره. شما تورات های مثلا 50-60 سال پیش، 80-90 سال پیش رو ببینید با تورات الان فرق داره، تغییرش دادن بعضی جاها رو. بعد اونجا اون تو توراتی که ما اون وقت دستمون بود نشته بود که روز هفتم که کی بود؟ شنبه میشد. کار خدا تموم شد، روز ششم تموم شد، روز هفتم خسته شده بود، به پشت دراز کشید خدا که استراحت کن. بعد که قرآن اینجا یک طعنه به این یهودیا زده، تو سوره مبارکه قاف میفهمد که ولقد خلقنا السماوات والارض فی ستة ایام و ما مسنا من لغوب. لغوب یعنی خستگی. میگه آخه نادونا، خدا که کار مثل شما نمیکنه که خسته بشه. که من تصویری که از خدا داره یه آدمه. بعد میگه در چند روز؟ در شش روز، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه تا جمعه. بعد اینو که شما مقایسه میکنید میبینید قرآن هم که گفته شش روز، تو اینجاش مشترکه. منتها نکته اینجاست، این اون دروغ پرداز حق باز محرف تورات حواسش نبوده که بابا شنبه و یک شنبه یعنی چی؟ یعنی یک شبانه روز 24 ساعتی. درسته؟ این کی محقق میشه؟ وقتی که زمین یه دور دور خودش بچرخه، یه نصفش پشت به خورشید، نصفش رو به خورشید، وقتی یک چرخ کامل زد میشه 24 ساعت. خب نادانه حق باز، تنوز خورشید خلق نشده، زمین خلق نشده، یک شنبه یعنی چی؟ من منظوم شمسی هنیز نیست. پرجه فهمیدین؟ شیش روز رو نگه داشته. یوم در قرآن و در فرهنگ اسلام معانی مختلفی داره، مثل دست. دست به اینجا میگن فقط و عیدیه هما، تا اینجا میشه دست. جزا ام به ما کسبا نکالم من الله. در تیمم فمد فتیمم و سعیدن طیبن، میگن عیدیتونو به خاک بزنید تا اینجا. در وضو فرمود فاصل و وجوهکم و عیدی کم تا اینجا، تا اینجا هم گفته میشه. چهار تا اصطلاح داره. اینکه کدوم مقصود است باید به قرینه نگاه کنیم. بعد یوم هم همینطور. یوم گاهی وقتا گفته میشه به معنای روز در مقابل شب، یوم در مقابل لیل. مثلا فرمودن روز را روزه بگیرید. گاهی وقتا یوم گفته میشه به معنای روز و شب، دیگه در مقابل شب نیست. مثلا میگن صلوات یومیه، نمازهای یومیه شو فرد خوند، در حالی که سه تا از این نمازات روز نیستش، یا قبل از طلوع آفتاب یا بعد از غروب آفتاب. گاهی وقتا یوم گفته میشه به معنای یک مقطعی از روزگار، مقطعی از زمانه. اینا همه آیه داره. گاهی وقتا یوم گفته میشه به معنای یک مقطع بی زمان، و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. دهر، الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک. روزگار دو روز است، روزی بر تو، روزی با تو. یا یوم القیامه، که یوم القیامه رو خدا میگه چیه دیگه اونجا؟ لا شمس و لا قمر و جمع الشمس و القمر است دیگه. روزی که شمس و قمری نیست روزه، یعنی گویی حیات دنیا که حقایق توش به چشم نمیاد شبه، در شب آدم چیزی رو نمیبینه. وقت بروز، ظهور و حقایق که حقایق دیده میشه، اون وقت میشه روز. نه روزه در مقابل شب یا در مقابل حتی یک مقطعی از زمان. اونجا زمان به این معنا اصلا وجود نداره روز قیامت. مثلا یک جایی که یوم به معنای اصلا دوره زمانی نیست اینجاست، فهمد که یوم خلق السماوات والارض. اگر آیش قبل و بعدش یادم نمیاد، که بفهمد که ببینید کجاست. یوم خلق السماوات والارض یعنی در اون مقطعی که زمان نبود و خداوند اراده خلق آسمان و زمین کرد قبل از زمان، مثل قیامت که مقطع بعد از زمانه. زمان محدوده حرکت مادیه، پیدا کردین؟ این یک. یه وقتی به معنای مقطع زمانیه، مثلا خلق السماوات والارض فی ستت ایام، از بد و شروعش تا انتهاش شش دوره زمانی بود. حالا این یوم رو اینجا دیده، این متقلبه، ملتفت این معانیش نبوده. خب تو تورات هم همینا گفته شده دیگه، آمده گفته خب شش روز. آره دیگه، شش متبادر ذهنی اولیه بسیط عموم مردم همینه دیگه، دقت‌های دقیق چیزی که ندارن که، فنی تخصصی. اول آیه رو، ان عدت الشهور عند ربک اثنا عشر شهرا یوم خلق السماوات والارض. این از پیچیده ترین آیات قرآنه. عده، تعداد ماه ها، ان عدت الشهور عند ربک، نزد پروردگار تو 12 ماه هست. کی؟ روزی که آسمان و زمین را خلق فرمود، وقت که ماهی نیستش که اومد. بعد منها 4 حرم، ماه حرام مال کیه؟ مال بعد از آمدن انسان ها به زمینه، که توش جنگ نکنن دیگه. اون چند میلیارد سال قبل خلق السماوات والارض بوده. این آیه تأویلی داره و نکات دقیقی داره که حالا کار بکنه. برصورت یوم خلق السماوات والارض، اون ستت ایام اینجا تحریف. پس ملاحظه فرمودین
یک حصه، یک بهره، یک قسمت، یک سهمی از حق رو برمی‌داره، یک سهمی از باطل هم برمی‌داره، اینا رو مخلوط می‌کنه، میشه تحریف. به همین خاطر میشینه مطلب. اتفاقا آقا امیر مؤمنان میفهمند اینجا جاییه که شیطان تسلط پیدا میکنه بر اولیاش. اگر کسی همه حرفاش از صدر تا ذیل همش پرت و پلا و اباطیل و مزخرفات باشه، همش چرت و پرت باشه، خب کسی بهش تن نمیده که. اگر کسی هم همه حرفاش خوب باشه، اونم که خوبه، خطر از کجا شروع میشه؟ یؤخذ منها زغسون و منها زغسون، از حق و باطل، از این یک کم برمیده، از این هم فهنالکه یستول شیطان علی اولیائه. اینجاست که تسلط شیطان شکل میگیره، وقت مخلوط کردن. یا مثلا اون درخت توی بهشت را ما میگیم که مثلا حقیقتش چی بود؟ این بود معرفت بود، ولی معرفت نه امور ابتدایی، شهود نهایی خداوند بود اون درخت که در حد حضرت آدم نبود. این از کجا آوردیم؟ از تحلیل خود آیه، گرچه روایت هم هست، ولی اگه روایت هم نداشتیم این برای ما روشن بود. چرا؟ به خاطر که اون جایی که حضرت آدم بود بهشت و قدس و طهارت بود، درسته؟ گفتش که از اینجا هبوط کنید، یعنی مقام چی بود؟ قرب و منزلتی بود. بعد به شیطان فرمود ما لکه انت تکبر فیها، جایی به تکبر و امور شیطانی نیست اینجا، فخرج انکم من الساقرین، برو گم شو پایین. یعنی محیطیه که شیطان، شیطنت، شیطانی کاری، نمیدونم اداوت اصلا توش نده. اما اول سوره بقره چی میفهمد؟ که قاله به تو منها جمیعا بعضکم لبعضن عدو. یعنی اگه این اداوت میتونست اونجا باشه که خب اونجا میموندن دیگه، اداوت چی نه؟ اونجا جای اداوت نیست، جای امتحان نیست، جای ابتلا نیست. و چون در سیر خلقت انسان امتحانات و ابتلاعاتش با اداوت عجینه و باید این دشمنی محقق بشه تا یک عده‌ای رشد کنن و یک عده‌ای ساقط بشن، باید بیان جایی که این اداوت باشه. از اولم باید می آمدن، از اولم این بستر رشدش تو زمین بوده نه اونجا. بنابراین یک محیط بهشت قدسی و ملکوتیه. حالا این بهشت خلد است یا نه؟ قطعا بهشت خلد و اون جنت نهایی نبوده. مثلا الان شما فرض کنید یک بهشت برزخی بود. خب اگر چیزی در مکان قدس و بهشت است، بهشت و گفتن اینو نخور، در بهشت که امر خبیث وجود نداره که، درسته؟ هر چی هست پاکه، اونجا هر چی هست خوبه. پس اون درخت یک شجره خبیثه نبوده، شجره طیب است. این دو. اگر شجره طیب است و کسی رو گفتن خوبه ولی نخور، تو استفاده نکن، پس منع و نهیی که شده به خاطر بد بودن اون نیست، به خاطر چی میشه اینجا؟ فوق توان شماست. شما این غذا رو نخور، بس سنگینه مثلا، این کتاب نخون، نه چون کتاب زال است، چون سطحش از درک شما بالاتره، قاطی میکنی مثلا. پس در سطح حضرت آدم نبوده، وگرنه میشد بخل که کسی مستحق باشه، استعدادشو داشته باشه، استحقاق داشته باشه، از اون چیزی که استحقاقشو داره منعش کنن همینجا علکی. و خدا جواد الاجودین است، اجود الاجودین است. دیگه چی؟ اگر در بهشته خدا تزئینی که چیزی رو قرار نداده دیگه، چیزی که در بهشته است یعنی سهم بندگان خداست دیگه، درسته؟ بهشت دار عباد صالح دیگه. پس معلوم اونو که خدا معاذالله همجور لغو خلقش نکرده، بهره است برای بندگان. پس باید بندگانی باشند برتر از حضرت آدم که اون درخت سهم اونهاست. از طرفی پس معلوم میشه که افرادی هستند با ظرفیت عبودیتی بالاتر از حضرت آدم که اون درخت برای اونهاست، از حضرت آدم منع شده. یه پیچیدگی دیگه داره که اونا رو اگر بخوام بیان کنم کل وقتمون میگذره. تو استدلال مطلب و در نهایت به این میرسیم که حالا بزن یه گوشه شرس کنم. در بهشت مثل دنیا نیست که شما وقتی غذا میخورین فقط لذت جسمی دارین، این غذا فقط جسم شما رو تقویت میکنه، و وقتی که مثلا شما مطالعه میکنین فقط ذهن شما تقویت میشه، و وقتی مثلا فرض کنید که کار خیری میکنین همون قسمت وجود شما تقویت میشه. من وقتی که مطالعه میکنم که سیر نمیشه شکمم که، درسته؟ در بهش اینا به هم آمیخته است، یعنی چون نعمتهای بهشتی نعمتهای ملکی ملکوتیه، یعنی نعمت‌های ملکوتیه، اون ملکیاش هم همینطوره، همه چیزش با معرفت آمیخته است. یعنی وقتی که شما از اون انهار من مثلا ماء غیر آسن، از نهرهای آب بهشت نوش جان کنین، یا از نهر شیر بهشت، یا از عسل بهشت، یا از اون لحم طیر بهشت استفاده کنین، فقط این نیستش که لذت جسمانی ببرین، قرب معنوی و درک شهودی هم از معارف پیدا میکنین. حالا این چجوریه؟ بحثش باید تو بحثای معاد گفتگو بشه. به هر صورت به اینجا رسیدیم که این درخت، درخت چیه؟ معرفته، ولی نه معرفت های دم دستی، معرفت‌های فوق درک حضرت آدم. این نکته هم اضافه کنم، هر کی از راه رسیده یکی زده تو سر حضرت آدم، باید آدم مراقب باشه با اولیاء خدا همینطور جسارت و اهانت و بی‌پروایی نکنه. حضرت عیسی آصف برخیا که وصی حضرت سلیمان بود که اون تخت بلقیس را آورد به مقر حکومت حضرت سلیمان در فلسطین، که قرآن می‌فهمد فرمانده کل عالم خلقت بود، در روایت داره یه حرف از اسم اعظم نزدش بود، یک حرف. اسم اعظم کلمه نیست، اسم اعظم شما بگید الله، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. اسم اعظم به حسب گویندش اعظم میشه، نه اینکه یک کلمه باشه هر کی بگه مثلا یه دفعه عجیب عجیب بشه تو این عالم. بعد بحث اسم اعظم پیچیده است. بعد ایشون یه حرف از اسم اعظم رو داشت. در روایت داره که مثلا حضرت عیسی اگه یادم مونده باشه درست، دو حرف از اسم اعظم رو داشت. حضرت موسی 4 حرف شاید، حضرت آدم 25 حرف. این که اون ظرفیت رو پیدا کرده ابوالبشر بشه، معلوم نیست کمتر از انبیای اولوالعزم باشه، منتها انبیای اولوالعزم زمانی وارد شدن که جوامع شکل گرفته، شریعت گسترده آمده، زمان حضرت آدم نبوده این جریان. یک پیامبر خیلی عظیمه. شما در کنار انبیاء اولوالعزم بلا استثناء تو زیارت ها وقتی که انبیاء اولوالعزم رو سلام میدین و حضرت آدم سلام میدین، السلام علیک السلام على آدم صفت الله، على نوح نبی الله، على ابراهیم خلیل الله، على موسی کلیم الله، على رسول الله. تعجب فهمیدی؟ باید مراقب باش. پس این درخت معرفت یک معرفت ابتدایی نیست، معرفت فوق العاده. معرفتش هم معرفت ذهنی و حصولی نیست، شهود حق. خلاصه درجاتی از مشاهده حق تعالی و معرفت حضوری حق تعالی است که نصیب حضرت آدم نبود. حضرت آدم خلیفه خداست، ولی خلافت خودش چی داره؟ مراتب داره. خلافت از درجاتی از خلافت رو داشت که عنوان خلیفت اللهی براش صادق بود. مثل این که مثلا بلا تشبیه بگن، مثلا فرض بفرمایید که استاد مثلا حوزه، خب ممکن بنده هم یه صرف و نحوی درس بدم، علامه طباطبایی هم استاد حوزه است، همه مراتب فرق. پس این معرفته. حالا تو تورات چی میگه؟ میگه این درخت معرفت بوده. الان آمده همین خراب کرده، میگه این درخت معرفت نیک و بد بود، چی خوبه چی بد. یعنی اگه از اون درخت نمیخورد، آدم هر رو از بر تشخیص معاذالله نمیداد. بعد حالا چرا گفت؟ بعد مطابقش میسازه دیگه، شبکه شیطانی همه اینا رو به هم جفت و جور میکنه. بگه خب چرا خدا گفت از این معرفت نیک و بد نخور؟ چرا؟ چون میترسید آدم اگر عاقل بشه با خدا تنه به تنه بشه، برابری کنه. توجه فرمودین؟ بعد گفت از اون درخت مثلا نخور، اونم رفت خورد، یه چیز دیگه مونده بود خدا از ترسش. حالا که این چیز که شد، چون در تورات داره وقتی خدا آدم رو خلق کرد پشیمون شد، گفت چه اشتباهی کردیم اینو خلق کرد، چه مصیبتی داره. خدایی اونجا اگه سر به سجده بزنیم تا روز قیامت شکر کنیم بابت اهل البیت و این معارف، کم نیم، واقعا کمه. بعدم اولین دروغ عالم خود خدا گفته طبق نست تورات، چون خدا ترسید که این عالم بشه باش مساوی بشه، تهدیدش کرد، گفت آدم از این درخت نخوری یا بخوری میمیری. شیطان هم گفت بابا سرکارتون گذاشه، بخور نمیمیری. این تحریف اینجوریه. خلاص شبهه و تحریف به این کیفیت. بعد نیست دوستان حداقل این سفر تکوین تورات رو بخونن، کتابش هم تو اینترنت هست بخونین، هم سرگرمیه هم بعد به بلندی معارف خودتون افتخار کنی. همش علمای چیز ادیان دنبال اینن که این خرابکاری ها اینا رو یه جای درزاشو بگیرن و رفوش کنن و اصلاحش کنن و یه جا توجیهش کنن و اینا. ما البته قائل نیستیم که آنچه آدم میفهمه همش درسته ها، ممکنه بعضی جاهایی هم که مثلا میگن تورات مثلا این اشتباه رو داشته، نه یه امر استعاری در نظر داشته باشه، مثل ید الله که ما تو قرآن داریم. اما بعضی جاها هست عبارت تحمل استعاره رو داره، مثل ما که میگیم دست خدا به همراهت، میگیم که دستی داره خدا میاد همراهت رو پشتت داره همراهت رو حرکت میکنه، که این عبارت هم عرف هم عقل میپذیره عبارت استعاری باشه. ولی وقتی که شما گفتی یک شنبه و دو شنبه هر کار بکنه، این دیگه نمیشه برگردونی. درجه فهمیده؟ یعنی جای دیگه با تمام خوشبینی آدم بخواد اصلاح کنه نمیشه، جا نداره، دروغ واضحه دیگه. و از این دروغای واضح فراوانه. یه جا مثلا تو قرآن داره که انبیا استغفاری کردن، گفت من مثلا گناه کردم. خب بعد میگه خب گناه ذو مراتب دیگه، گناه اونها در سطح خودشونه که برای ما نمره عالیه 20، اون در سطح عبودیت خودش میگه این گناهه، ولی برای من اون یک مدال افتخاره. مثلا شما ببینید، الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. یکی از راه‌های خداشناسی توجه به چیه؟ آثار خداست. از اثر به مؤثر پی بردن، این خوبه یا بد؟ اصلا واجبه. خود خدا تو قرآن امر کرده بهش، فنظر الی آثار رحمت الله. خوب با دقت و عین دقیق نگاه کن به آثار رحمت خدا که چی بشه، تا به رحمت خدا پی ببری، که چی بشه، به خدا پی ببری. از اثر به اون اسم، به اون وصف که رحمت خدا باشه، از رحمت هم به خدا خدا باشه. پس خیلی چیز خوبی عالی هم هست، یک راه خداشناسی. بعد حضرت عبدالله در دعای عرفه میفهمن خدا من عذرخواهی میکنم که به اینقدر به آثار تو نگاه کردم. الهی ترددی فی الآثار، این که هی من از این اثر به اون اثر توجه کردم، از اون باز به این رسیدم، از این به این رسیدم. یوجب بعد المزار، سبب شد که از زیارت تو دور بشوم. مگه ابو عبدالله اونی نیستش که در هر چیزی خدا را میبیند؟ چرا؟ چون همونیه که پدر بزرگوارش فرمود دیگه، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و در بعضی از عبارات و فیه، هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه قبلش، بعدش، با آن، در آن خدا را دیدم. یعنی من و شما الان به این میکروفون نگاه میکنیم، به این آب نگاه میکنیم، و در این آب چی میبینیم؟ بگیم آب میبینیم. امیرالمومنین میگه در این آب من خدا دارم میبینم. با لسان حسرم میگن ما رأیت شیئا، هیچی نه، از آشغالای دم درم که نگاه میکنم همینه، هیچ چیز ندیدم مگر اینطوری بود. یعنی در همه چیز، اون چه چشم مبارکیه، چه قلبیه. خب این که اثر مثل ما نیستش که با امام حسین و امیرالمومنین حسین نیستش که بگه خب من الان خورشید دیدم، پس این خورشید خورشید آفرین دارد، از اثر به مؤثر رسید. این مال کوراست، بیچاره ها، بدبخت ها. اون در متن خورشید حق میبینه، نه اینکه بیاد تو ذهنش بگه خب خورشید که نمیشه همینجور به وجود آمده باشه که، بعد بخواد مثلا استدلال ذهنی کور بکنه. رأیتو ما رأیتو شیئا الا و رأیتو الله، دیدم، نه که استدلال کردم. خب اگه در همه چی خدا میبینه، تازه خدا به ما گفتم برو عمو کور عزیز، برو عمو اثر رو ببین، به خدا همینجور ذهنن هم متوجه بشی برات عبادت محسوب میکنم. از بزرگواریشه دیگه. حالا اونی که در اثر خود مؤثر رو میبینه، در خلق حق میبینه، اون که محجوب نیست. پس چی میگه دور شدم از دیدن تو؟ خب این که داره میبینه که. آها، دو نوع دیدن داریم، یک دیدن حق در آینه داریم، خوبه، اما من دنبال دیدن مستقیم اون جمالم، نه در آینه ها. من مشاهده مستقیم حق میخوام. هر دو شد داشتن اهل البیت دیگه. بعد میفهم فاجمعنی به خدمت توسلانی الیک، من از اینا کنده بشم، یه خدمتی و یک تلاشی بکنم که به تو متصل بشم، از آثار رها بشم دیگه. و رها شد حضرت عبدالله از همه آثار. پس چی شد؟ ذنب که میگیم، ذنب هر کسی متناسب با خودشه. حضرت داره از این ذنب استغفار میکنه که بس در آثار زیاد نگاه کردم، تو را در آینه ها زیاد دیدم، جمال تو مستقیم باید بیشتر ببینم. یه وقتی یه طوری تحریف کرده نمیشه آدم اینو درست بکنه. آخه مثلا میگه حضرت، مثلا فرض بفرم حالا بعدم هست ولی یه نمونه شرز کنم، مثلا میگه حضرت لوط وقتی که قومش هلاک شدن خودش موند و دوتا دخترش، بعد این دختر رو بهش شراب دادن، اینقدر مست شد که نفهمید دیگه چه خبره و باش مثلا خلاف شرع انجام دادن، یه شب این یکی، یک شب اون یکی. کلماتش هم میگه و بعد هر کدوم ازش حامل شدن و بعد یکیشون مواب رو زایید که شد جد حضرت موسی. و این چجوری میخواد آدم بگه این گناه عرفانیه؟ جا نذاشته، یه جوری تحریف کرده که نمیشه تو اصلاحش کرد. بنابراین ما خیلی خوشمون نمیاد که مثلا تورات و انجیل تحریف شده بود، دوست داشتیم تورات و انجیل غیر محرف بود تو دستمون. دشمنی که نداریم با حضرت موسی و عیسی علیهم السلام و آیین خدا و کتاب خود، کتاب مقدس میبوسیم، رو سرمون میذاریم تورات و انجیل واقعی را، گرچه اگر اونا بودن بعض القرآن بود، مثل یک سوره نسبت به کل قرآن بود، یه سوره هم تازه نبود، خیلی شأن قرآن عجله. اونا حرفای حقیه که یه شمه ای از قرآن اونجا جلوه کرده. قرار از این که چون بعضی وقت آدم ممکنه بخواد برای که حریف رو زمین بزنه خوشش بیاد که مثلا یه جاهایی هم که میشه براش عذر و توجیه و اینا بیاره، بذار به حساب مثلا چیز. نه واقعا اینجوری نیستیم. خب این بحثمونم اینجا طول کشید. اونجا میخواستم این عرض کنم که اون جنی که در روایات عامه آمده که جنهایی بودن که اینا میپرستیدنشون، بعد اینا خودشون مسلمان شدن و بعد اونا همچنان بر عبادت اونا باقی مانده بودن، که این آیه نازل شدش که اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، اون جنایی که شما میپرستیدین خودشون مسلمان شدن دنبال عبادتن، اونتا این متقلبه چیکار کرده؟ اون وسیله رو عبادت و اینجور چیزا گرفته، که ما مفصل دیگه اثبات کردیم که این وسیله برخلاف قالب مفسرین که این وسیله رو چه شیعه چه سنی وسیله رو انواع مقرب ها میگیرن، این مقرب های عمومی نیست، این وسیله فقط نفوس کمل انسان های ختمی مرتبتی هن، یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ورثشون. اما رسول الله محمد و آله محمد و آله. حالا اونجا برای این گفتم این بحث تحریف رو، حالا اشکالی نداره اون جنهای مثلا مقدس هم بوده باشن، گرچه بعد داره، ولی اینا آوردن که شما رو ذهنتون از حضرت عیسی و عزیر و مریم و اینا که اینا هم معبود بودن چیکار کنه؟ برگردونه، که بعد آدم ذهنش راحت تر به سمت اهل البیت که اون وسیله‌ای هستن که اینا بهش متوسل میشن نرسه. اینم گفتم که اگه یه وقتی به بعضی از عبارات و مثلا روایات اهل تسنن کسی برخورد کرد بدون مطلب از چقدر. نکته آخر که وقتمونم گذشت، ما از ضرورت توسل گفتیم، اما حقیقت توسل، حقیقت توسل هم گفتیم یک روحی داره که اون روح توسل احساس تهی بودن از هر خیریه، هیچی نداشتن. نه این که هیچی نداشته باشه، همه چی داشته باشه و بگه من هیچی ندارم، عجیبه ها. بعد حالا این توسل چه؟ یک زیارتی آقای امام هادی علیه السلام دارن برای امیرالمؤمنین، خیلی زیارت عجیبه، تو مفاتیح هم هست، زیارت قدیریه است برای روز عید قدیر، از آقای امام هادی وارد شده. بعد اونجا اگر خاطرم بیاد میفهمد که یا امیرالمومنین تو دین قویم هستی، صراط مستقیم هستی، چه هستی چه. بعد اواخرش میفهمند که و اما من به تو تولی میکنم و تو تمام سرمایه من هستی و ولایت تو تمام سرمایه من برای معاد است، هیچ چی دیگه ندارم. کی میگه؟ امام هادی میگه به امیرالمومنین که والعدت الی المعاد، سرمایه من برای معاد شما هستی. چون میدونه خود اهل البیت هم متوسلن به رسول اکرم و امیرالمومنین، باز امیرالمومنین متوسل است به رسول اکرم. امیرالمومنین بخواد حرف بزنه میگه رسول الله من دستم خالیه، خالیه، جز چنگ زدن به شما هیچی ندارم. انت وسیلتی و ذریعتی الالله. این حرف ما نیست ها که ما بیچاره این مثلا جهنمی هستیم. پیدا کردین زیارت شو؟ تو اعمال روز عید قدیره فکر کنم، یا تو زیارت حضرت امیر، تو باب زیارات. حرف اهل البیت ها میگه من جز ولایت شما هیچی ندارم. خیلی عجیبه این، اصلا تصورش برای ما ممکن نیست. میگه من دستم خالیه، تمام سرمایم برای معاد ولایت شماست. این یک توجیه برهانی هم داره که حالا وقتش نیست و بیانش هم طول میکشه که چطور میشه. امام که دروغ نمیگه، که چطور میگه من هیچی ندارم؟ واقعا هیچی نداره؟ مظهر اسم غنی خداست. ولی حرفم حقه. این روح توسله. حالا بذاری من یک گوشه از اون نکتش عرض کنم. پیدا کردین؟ یه صلواتی مولایا، یه جمع زیادی از آیات رو که در وصف حضرت امیره حضرت میارن، بعد میفهمن که بس فقط از تو هدایت میجویند و کسی بدون تو هدایت پیدا نمی کنه به سمت خدا هم نمیاد. و هو قول ربی عز و جل و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. اینا همه تفاسیر عمیقی از این آیاته. ببینید خدا همه جا از کی مغفرت میکنه؟ کسی که توبه کنه، ایمان داشته باشه و عمل صالح، دیگه تمومه دیگه. نه ولی میفهمد و انی لغفار لمن تاب، کسی که توبه کنه و آمنه و عمل صالحا ثم اهتدا، سپس هدایت بجوید. این نبود که اصلا جز شروط توبه جاهای دیگه قرآن، این های قرآن ها. حالا تفسیرش کار نداریم. بعد میفهمه این منظور ثم اهتدا الی ولایت شماست. مولای فضل که لا یخفا و نور که لا یطفا و ان فضل تو پنهان نیست. این حضرت امام هادی به امام حضرت امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنه فضل تو پنهان نمیماند و نور تو کمسو نمیشود، خاموش نمیشود. و ان من جحدک الظلوم الاشقا، کسی که تو را انکار کند بسیار ظالم شقی ترین است، اشقا الاشقیا است. مولای انت الحجت علی العباد و الهادی الی الرشاد، تو حجت بر خلقی و تو هستی که به هدف هدایت میکنی. و العدت للمعاد، تو سرمایه برای معادی. و الاخر، این نگفتن ما یاد بگیریم، خودشون خوندن. این سرمایه من شما هست، خودم چیز ندارم. نکتش هم به این بر میگرده که اونی که همه چیز رو هم دارد اما واسطه رو میفهمه که چیه، میفهمه که بدون او هیچی نداره. الان شما جلوی آینه وایسادین، خیلی هم زیبا هستین الحمدلله. اونی که تو آینه هست زیبا هست یا نه؟ زیباست دیگه. ولی اون میگه من هیچ زیبایی ندارم، چون هیچی از خودش نداره، از این فیض گرفته، از خودش نداره. در عینه که دارد صدقه که میگه من هیچی ندارم. کس بفهمه واسطه فیض یعنی این، بعد میفهمه که هر آن بهش از این واسطه فیض نرسه متلاشی میشه. پس اون روح توسل برمیگرده به این معنا که انسان از خودش هیچ چیزی، اونایی که دارا هستن بفهمن ندارن، اونایی که ندارن که ندارن، هیچ، یک نامه سیاه دارن مثل بنده. اونایی که دارا هستن بفهمن که هیچی از خودشون نبود، لطف خدا بود، مجراش هم واسطه فیضی بود که بهش عطا کرد. چون اولا اهل البیت واسطه فیض مطلق خدا هستن، واسطه هر چیزی تکوینن یا تشریعن، تکوینن مادی باشه یا معنوی. الان ببین شما مثلا فرض کنید پاتون شکسته، خدای نکرد، بردین توی بیمارستان، گچ گرفتن، الان تو استخون شما چه اتفاقاتی داره میفته؟ مثلا یه سلول، یک مولکول، یک اتم هی داره جا به جا میشه تا این درست بشه، درسته؟ در متن اونجا ولایت امام حضور داره، بکم یجبرال بر مهیب و یشف المریض، یا جای دیگه داره بکم یجبر العظم الکثیر، به واسطه شماست که الان استخوان شکسته داره جوش میخوره. نه اینکه اونا امضا کردن این کار انجام بشه، این خودش اگه غافل باشه ازش که بکم نمیشه دیگه. بکم در متن این هستی، اون حضور ده. اصلا تصورش برای ما سخته، سخت که شاید اصلا نتونیم تصور کنیم. هر کاری تو این عالم داره انجام میشه واسطه فیض درش دخیله. واسطه فیض مثل نامرسان نیستش که خودش غافل باشه از محتوا. بذاریم مثال واسطه فیض رو بگم. یه معلم واسطه فیضه، یک کتاب فروش هم واسطه فیضه. کتاب فروش ممکنه بی سواد باشه، درسته؟ کتابو میده به شما، شما میخونید. معلم چطور میشه بی سواد باشه؟ میشه نداشته باشه، میشه بالاتر از اون نداشته باشه، میشه غافل باشه بعد به شما علم بده. حالا این مثالی که زدم تو علوم حصولی و جریانات حصولی روزگاره، مثال وساطت فیض تکوینی و شهودی که نفس ولی خدا داره عالم رو اداره میکنه، اون بالاتر از این حرفاست، خیلی بالاتر، غیر قابل قیاسه. این واسطه ای فیض تکوینیه برای کل عالم، نه فقط انسان ها. اگه پای یک آهو هم توی بیابون شکسته باشه و یک گرگی کمرش آسیب دیده باشه، بازم به کمه. این باید مراتب اهل البیت باز بشه. ما امام شناسی هنوز نداشتیم تا حالا. برهان هم داره باز سر جای خودش، برهان برداره اینا مطالب، منجو بشنو حواله به غیب بده نیست. هم تکوینی، هم مادی، هم معنوی، هم برای انسان ها، هم برای ملائک، هم برای حیوانات، هم برای جمادات واسطه فیض. هم تشریعی که دین نازل شده و این فیض هر چیز هست، از خلقت و تمام کمالات به هر کس هست، چه فیض نزولی باشه که خلق و اعطای کمالات وجودیه، چه فیض صعودی باشه که عروج افراد در درجات انسانیت و رسیدن به اون مقصد معادیشون باشه. هیچ جا، همون جایی که شما نمیدانید استخوان شکستتونه داره امر ولایت واسطه میشه برای جوش زدن، واسطه هم نه، واسطه که من ریش گرو میذارم خدا اینو خوبش کن، همون جور که خدا اونجا حضور داره، مظهر تام اسماء و صفات خدا اونجا حضور داره، همونطور در فیض رساندن، همونجور در دستگیری به سمت خدا بردن. خب حالا اگه اینطوری شد، اگه کسی واقعا همین نکته که الان گفتم خوب روش فکر کنه و خودم هم روش تأمل کنم، فقط گوینده حرفه‌ای نباشم، کافیه که انسان دائم التجاع بشه به این واسطه. اما به همین جا هم تازه ختم نمیشه بحث مرتبه اون ولایت. تمام آثاری که ما داریم از عقائدمون، آثاری که در نفسمون میذاره، از اخلاقمون و از ملکات اخلاقیمون و از ملکات رفتاریمون، تمام اینا در نفس ما اثر میذاره دیگه، درسته؟ چجوری اثر میذاره؟ نفس ما رشد میکند. یعنی چی؟ یعنی در صراطی حرکت میکنه، از این مرتبه‌ای که هست به مراتب بالاتری ارتقا میکنه، پیدا میکنه. اون صراط کجاست؟ در درون خودتونه. شما سیرتون در درون خودتونه. وقتی که رشد علمی کردین، کجا رشد کردین؟ نفس خودتون به مراتب بالاتری رسید. صراطش کجا بود؟ در درون خودتون. حالا صراطش کیه؟ امامه. تمام این آثار که در نفس ایجاد میشه مترتب بر ولایته، یعنی عبور از منازل سلوک، مراحل، کمالات در سلوکی که داره. حالا اسمشو شما بذارین ثواب، اسمشو بذارین رشد، اسمشو بذارین سلوک، تمامش مترتب بر روح امامه. چون شما در صراط حرکت میکردین دیگه، نه؟ صراط کی بود؟ انتم الصراط الاقوم، خود امام صراط ها و شفعاء و شهداء و دار الفناء و شفعاء و دار البقاء. اصلا بعضی از این عبارات هست که فقط باید آدم بخونه فهمش چه. و الآیت المخزونه، نشانه مخزون یعنی چی؟ نشانه مخزن شده، در خزانه رفته. و رحمت الموصوله و آیت المخزونه که در چی هست؟ تمامه؟ نه، بعد از اینم که تازه فرد واصل شد و حق را شهود کرد، به کمال رسید، شد مثلا آقای قاضی، به خود خدا رسید، فانیه در حق تعالی شد، تازه اونجا ادراک ولایت حقه امام میکنه و اونجاست که امامت رو خوب میفهمه. قبل از اون امامت را آنچنان که باید نمی فهمیده. توجه فرمودین؟ این همونیه که حضرت امیر فرمودن معرفتی به نورانیه معرفت الله عز و جل، شناخت من به نورانیت من. حالا این خود به نورانیت یعنی چی؟ شناخت خدای عز و جل است از اون طرف، و معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانیت، شناخت خدا شناخت منه. مگه شما خدا هستین؟ و هو الدین الخالص، کسی که به این جا برسد به دین خالص رسید. دین خالص اینه. این مال کیه؟ مال کسانی که به شهود رسیدن. شهود این نیستش که بگیم خب رفتیم دیگه، الان تو خداییم دیگه، خداست دیگه. نه، آقای قاضی رو من مثال زدم، امام هادی میفهمد تو عده و سرمایه منی. آخرین مطلب هم این توسل، این روحش پس این شد که آدم بداند هیچ ندارد و بداند که همه چیز از این واسطه سرچشمه میگیره. اگر این حال رو پیدا کرد، بنابراین یه نتیجه ای داره. نتیجهش هم چیه؟ دائم الارتباط میشه، دائم الاتصال میشه، دائم الربط میشه، استمرار و مداومت در این ارتباط، در این خاکساری، در این رابطه عاشقانه پیدا میکنه، رها نمیکنه دیگه. مثل کسی که این شما معلق باشین، یه هلیکوپتری آمده باشه، شما دستتون به این تنابش آویزون باشه بین زمین و آسمان، کی ول میکنین این تنابو؟ چون میفهمه دیگه، یک آن رها کنه چی میشه؟ ساقط میشه. کسی که فهمید هیچی از خودش نداره و لحظه رها بشه سقوط کرده، و لحظه رها نمیکنه دیگه، مداومت در توسل خواهد داشت، مداومت در خاکساری خواهد داشت، مداومت در ارتباط عاشقانه خواهد داشت، مداومت در خضوع و ارتباط خاضعانه خواهد داشت، مداومت در ابراز ارادت و مودت خواهد داشت. درسته؟ قبول داریم یا نه؟ و اون کسی که بعضی وقتا میگیره بعضی وقتا ول میکنه، معلومه که فکر میکنه زیر پاش چیه؟ سفته، یه چیزایی داره. این روح توسل از کردم اینجوری میشه ها. حالا بعد ببینیم ما توسل داریم یا نداریم. اینه اون نکته ای که آیه فرمود ابتغوا الیه الوسیله، نفرمود مثلا اتخذوا، نفرمود اطلبوا، نفرمود مثلا کلمات مشابه. ابت با تمام وجود، با تمام توان، بیش از حد متعارف وسیله را بجویید. این شد معناش. آیات عباراتش دقیقه، کلماتش اشاره دقیق داره. یک ظاهری هم داره توسل، اون روحش که عرض کردم. ظاهرش حالا چیزای مختلفیه دیگه، بعضی ابراز علاقه ها و مودت ها. اصلا ببینید اینی که گفتن که مودت داشته باشید، این مودت داشته باشید به معنی اینکه دوست داشته باشین نیستش که، چون اصلا دوست داشتن که امرپذیر نیست. من میگم ایشونو شما دوست داشته باشین، دوست داشتن این حالت باطنیه. یه دفعه با امر که شما منقلب نمیشین، یه دفعه وای من اینو چقدر دوست داشتم تا حالا نمیدونستم که. پس بنابراین امرهایی که شده به مودت، یعنی این مودت در درون انسانهای پاکنهاد هست، اینو تقویت کن، ابراز کن. بنابراین اصل این که دوست بدار، دوست بدار که امر پذیر نیست. مثل این که یکی رو امر کنین که مثلا فرض بفهمید که با یه نفر دشمن شو، میگه آخه من کار نکرده باش دشمن بشم. چجوری دشمن؟ دشمنی عداوت، کینه، یک حالت درونیه. خب من ندارم نسبت بهش. بله خب حالا یک کاری بکنه، آدم چیزی ببینه، همینطوری که نمیشه. محبت هم همینطوریه، گرچه وقتی که انسان کمالات یک فردی رو بیابد، معرفت پیدا کنه، محبت پیدا میکنه، ولی دو تا مطلبه این اصلش، یعنی اینو که دارن همه انسان ها، فرعش هم اینه که با معرفت اگر توجه بهش نداری گرد و غبار روبی کن. توجه فرمودی؟ یعنی با معرفت و با کارهایی هم محبتت را بیشتر کن اولا، ثانیا این محبت رو ابراز کن. محبت ابراز کردن نکته داره. حالا مثلا این سیاهی زدن ها، این کارا، مثلا این همه ابرازشه دیگه. اینکه فردی مثلا میگه من مهر نمازم میخوام تربت سید الشهدا باشه، این حالا جدای از این که دنبال سود خودش هم هست آدم، ولی عشق ابا عبدالله هم هست دیگه. حالا همش هم اون نیستش که آدم معامله گر باشه. حالا شعائری که آدم انجام میده، مجالسی که میگیره، آبی که میخوره، غذایی که میخوره، عرض کردم هر چیزی که سد آتش و سد جوع بکنه برای کسی که عاشق امام حسینه، یاد امام حسین میندازش دیگه. چون هم حالا بالاخره آدم هندونه میخوره ولی آتشش برطرف شد. اونی که عشق داره که یاد لازمه یادش بدن که حالا هندونه آب نبود، حالا من بعد آب بخوره آدم. ذکر فضائل، شعر خوندنی، نمیدونم کتاب خوندنی، مطالعه‌ای، هر چیزی، یاد ظلمی که برشون شده، زیارت رفتنی، بعد فهمدن اینا باعث رشد فوق‌العاده است. نفس المحموم، نفس المحموم این کتابی مال مرحوم شیخ عباس قمی از یه روایتی گرفته شده، این کتاب روزه است، ایشون این کتاب روزه داره به نام نفس المحموم. روایتش اینه، نفس المحموم لنا، کسی که هم پیدا کرده، قصه پیدا کرده برای ما، به خاطر ما، المغموم لظلمنا، که غم زده شده به خاطر ظلم هایی که به ما رسیده، تسبیحون، نفسش تسبیحه. یعنی از کردم شبهای قدر، شبهای دهه، اونجا وقتی که فن انفاسکم فیه تسبیح، می کسی که در دهه محرم سوگوار ما هست، واقعا دلش سوخته، این نفسش تسبیحه. و هم محول امرنا عباده، همش برای امر ما که بخواد یه کاری برای ما انجام بده، همین همش عبادته، نه عبادتش که کرد. همین که کاش که بشه من مثلا امسال یه کمکی بکنم، کاش که بتونم مثلا کمک کنم تو این برگزاری مجلس. یه بخشش هم که توسل زیارت خوندن و دعا خوندن و متوسل شدن و قرآن خوندن و هدیه کردن و اینا، هر کار خیلی رو آدم میتونه مسئول رو شریک کنه که مال خودش بوده، مال خودش رو به خودش برگردون اگه درست انجام بده. اون وقت چیه عملی هم داره دیگه. توسل عملی اینه که بفهمم چه گفت و چه کرد که مثل او عمل کنم، یعنی دقیقا بفهمم چه کارا کردن و چه خواسته هایی از ما دارن و ما همون کارایی که میخوان انجام بدیم، عوامرشون، دستوراتشون، خواسته هاشون. ببینیم امام زمان از چی الان از ما میخوان، از چی خوششون میاد، چه فرمایشاتی گفتن، چیا میخوان. بنابراین یک طیف میشه، مثلا خوندن، مثلا یه شیعه باید یه نهج البلاغه بخونه دیگه، یه مسلمان یه نهج الفصاحه، چند تا کلمه از کلمات پیامبر خودشو بخونه دیگه. آقای امام صادق فرمود من خوشم نمیاد که یه مسلمانی، یه شیعه‌ای ندونه پیغمبرش چجوری رفتار میکرد. یه کتابه که باید هر کسی تو خونش داشته باشه، این مثل کتاب سنن النبی. سنن النبی یعنی آداب و رفتارهای پیامبر، چجوری دست میدادن، چجوری میشستن، چجوری حرف میزدن، چجوری مهمانی میرفتن، چجوری مهمانی میدادن. تازه ازت نفهموند بداند، فهموندن دوست ندارم که مسلمان حداقل یه بار عمل نکرده باشه به سیره رسول اکرم. اون مرتبه بالای توسل هم اینه که با امام متحد بشه دیگه. امیدوارم که این مباحث ما را یک سر سوزنی به اهل البیت نزدیک کرده باشه و این گوهر گرانبها بیبدیل را که توسل باشه و اخذ این وسیله های بی بدیل الهی که حبل متصل بین خدا و خلق هستن رو بهتر درک کرده باشیم و عزم بیشتری برای ابتغاء این وسیله پیدا کرده باشیم. الحمدلله رب العالمین.